أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه و حافظ سره و بلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لترب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم عن والدي وولني وعني من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه قائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في أنغ إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وندم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. در بيانيه گام دوم حضرت آقا در پایانش هفت دستور العمل، اون دستور عمل پایانیش سبک زندگی اسلامی است. مهمترین بخش سبک زندگی اسلامی روش و سبکی است انسان در خانواده به کار می‌بنده. اگر خانواده رو بر اساس دستورات دین، قرآن و روایات اهل بیت بستیم، جامعه محکم بسته می‌شود. اگر نقطه مقابلش باشد، باید منتظر فروپاشی و تزلزل خانواده باشیم، خطری که امروز در عصر جاهلیت، اونم جاهلیت مدرن، نسل بشر رو تهدید میکنه. تقاضام اینه که مطابق توصیه هر هفته‌ای، اگر یه وقتی احتمال داده که این مطالبی گفته میشود، به درد بخوره، یک قلم و کاغذی دستت باشه، به تعبیر استاد ما، یا تو گوشه دفتر یادداشت کن یا تو حاشیه دلت یادداشت کن. سر سفره‌ام که میری، امروز امام جمعه سراپا تقصیر چی گفت؟ مهمترین مسئله روز ما اینه. خطری که در عصر جاهلیت مدرن نسل بشر امروز رو تهدید میکند، تقدس زدائی از خانواده است. سران استکبار قداست خانواده رو مانع اساسی در برابر مطامع و خواسته های خودشون میبینن. اینکه اگر بخوان به مطامع نامشروع خودشون راه پیدا بکنن، با همه توان تلاش میکنن در جهت قداست زدائی، تقدس زدائی از خانواده، فرهنگ سازی میکنن این تقدس سازی رو، تقدس زدائی رو. تلاش برای به رسمیت شناختن پدیده های نکبت بار. خواهشم عزیزان، اونایی که بعضی ها دل خوش کردن به استکبار، به آمریکا، به اروپا، این رفتارها رو ببینید. در طول تاریخ همه ادیان الهی این پدیده شوم رو، پدیده نکبت باری مثل زوجهای همجنس، ببین چی کردن توی دنیا. زوجهای همخانه، یعنی دختر پسر تو خیابون آشنا میشن، دقایقی با هم خلوت میکنن، بعدش هم که از هم جدا میشن دیگه معنوسی نداره. یعنی مش طول سگ و طول گربه و طول میمون و طول پلنگ و برای که بخواه معنوس باشه، بالاخره اینو همراهی میکنه. یه تعدادی هم متاسفانه تو ایران ما چشمشون به دنبال همین هاست. به این خاطر عرض میکنم که باز تکرار میکنم، پدیده های نکبت باری مثل زوجهای همجنس در قرآن نگاه بکنید، چه عمل شنیعی در کتب آسمانی همه همین طورن. وقتی گفته می شود اسلام، یعنی همه ادیان الهی این پدیده شوم رو با قاطعیت باش برخورد کرده، به گونه‌ای که در بخشی از احکام اسلام هست که اینها رو باید آتش بزنن. زوجهای همخانه، به جای خانواده همخانگی. عذرخواهی میکنم، ازدواج با حیوانات رسما اینها دارن به صورت قانون در میارن. تعرض توأم با زور و خشونت با کودکان. اینا رو ببینیم بعد بگیم آمریکا، اینا رو ببینیم بعد بگیم اروپا، رفتارهای اینا رو ببینیم. اینا همش تلاش برای اینه که خانواده رو از درون متلاشی بکنن. و لذا میخوام عرض بکنم برنامه ریزی برای گسترش فیلم های ضد اخلاقی در جامعه اصلی ترین عوامل فروپاشی خانواده به شمار میاد. در نقطه مقابل در فرهنگ ناب اسلامی، نهاد خانواده اصلی ترین رکن جامعه و زمین ساز خوشبختی سعادت یا بدبختی شقاوت. این روایت نگاه بکنید، ما بنی فی الاسلام احب الی الله من التزویج. در اسلام بنیانی محبوب تر در پیشگاه خداوند متعال از تشکیل خانواده نیست. ببینید برادر و خواهرم، حداقل در رابطه با خانواده باید 3 اتفاق بیفته. در مقابل این فرهنگ منحط باید این 3 اتفاق بیفته. یک، تشکیل خانواده، که ما بنی فی الاسلام احب الی الله من التزویج. همینجا بعد یه نکته عرض کنم، بعضی از خانواده در استان و خوزستان ما هستن، آقا پسر میگه ازدواج کردی؟ میگه بله. خونه داری؟ میگه نه. تو خونم پدرم یه اتاق مخصوص پسراش دختراش اونجا نگهداری کرده، بعد پسر قبل از من ازدواج کرده تو خانه. اونا که بهانه میارن برای اینکه خانه نداریم، جهیزیه نداریم. بعد میگه که خب حالا جهیزیه چی کار میکنی؟ و به محض که من ازدواج کردم، پسر قبل از من 2-3 سال 4 سال ازدواج کرده، خونه بوده. او دیگه کرده خورده چی شده؟ از محیط خانواده فاصله میگیره، خودش مهیا کرده، آماده کرده، حالا یا خونه برای خودش ساخته یا اجاره کرده. بعد میگم حالا جهیزیه چیکار میکنی؟ گویی حق نداره اون در واقع تمام نیازهای خانواده که تو اتاق هست از اونجا با خودش ببره. باز باید من برم همونجا. یعنی چه فکر نابیست؟ برادرم و خواهرم در کنار مادر شوهر بودن تجربه کنید. ببینید آمار طلاق بالا رفته یا پایین اومده. همون وقتی که ما مورد نکوهش قرار میدیم در کنار مادر شوهر، پدر شوهر بودن و خانواده بودن، که اگه برگردیم تو زندگی سابقمون تا زمانی که این دختر و پسر بتونن تشکیل خانواده معنای این که بتونه یه سرپناه مستقلی داشته باشه، باید این فرهنگ رو، این سبک زندگی رو که تغییر دادن، بیچاره کردن مردم رو، اونقدر زندگی رو مشکل کردیم دختر پسر به خود جرأت نمیده سراغ ازدواج بره، اونم آداب و رسم و رسوم‌های بسیار غلط که اضافه کردیم بر این مصیبت‌ها. ولذا میگه خب باز برگردیم کنار دست مادر شوهر، در کنار مادر شوهر تجربه پدر و مادر شوهرت به تو منتقل میشود، سبک این که چطوری باید زندگی بکنی با همسر رو به تو یاد میده، چقدر زندگی شیرین و خوبی است. برادرم و خواهرم، این توصیه که میخوام بکنم از یه بزرگی، از یه عزیزی که من فکر میکنم برای ماها خیلی خوبه، میفرمود که به یک دختر پسر که مصداق این آیه که تلاوت میشه هر هفته، دختر و پسر عزیزم، زوجین جوان و همچنین اونه که غیر جوان هستند و ازدواج کردن، برای این که انسان بخواد، این نکته خیلی مهمه، برای این که انسان بخواد استفاده از خودرو بکنه لازم نیست شما متخصص در فن خودرو باشی، بلکه همین مقدار که بتوانی مدیریت کنی آب و روغنش رو. اگر آب کاهش پیدا کرد، روغن کاهش پیدا کرد، اینو خوب به هر حال بررسی کنی که اگر آب و روغن کاملا کاهش پیدا بکنه موتور آسیب می‌بینه، از بین میره. برای زندگی خوب هم لازم نیست در تمام مهارت‌های زندگی متخصص باشی، بلکه مراقبت کنیم مودت و رحمت رو. به من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکن الیا، آرامش تو محیط خانواده آسایش خوبه ها، ولی قبل از آسایش آرامش. ممکنه تو یه اتاق باشی، یه حسیر زیر پات باشه، یخچال نداشته باشی، آب دو خیار بخوری ولی آرامش داشته باشی، ولی ممکنه که همه چی داشته باشی آرامش نداشته باشی. ولذا این مودت و جعل بینکم مودتا و رحمت، خدای متعال از شما مودت و رحمت میخواد. این حکم هم آب و روغنه رو داره، یعنی تلاش بکن که این عشق و محبت در خانواده حاکم باشد. در زندگی اگر دچار آسیب شدیم، چه بسا هزینه سنگینی رو باید پرداخت بکنیم، و اون جدایی یک دختر و پسری که مورد عنایت خدای متعال است، ما بنی فی الاسلام احب الالله من التزویج، نقطه مقابلش هم مبغوزتر از جدایی و طلاق در پیشگاه خداوند متعال نیست. پروردگارا قلب امام زمان ما از ما راضی خوشنود بگردان، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولو جعله الله آخر العهد من زیارتکم. السلام علی الحسین، قلبها برود کربلا، دو دست رو سینه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پیشا پیش فرا رسیدن ایام شهادت و سوگواری سید و سرور و سالار و شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین سلام الله علیه، به پیشگاه با عظمت وجود مقدس امام السلام علیه تسلیت عرض میکنم و همچنین پیشگاه مراجع تقلید، خصوصا عزیزتر از جانمون حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای عزیزمون، اللهم صل علی محمد. تسلیت عرض میکنم. امروز روز 25 ماه ذوالحج است. بنابر احتمالی چون دیروز 24 روز مباهله بود، برخی از بزرگان از جمله عاشق عباس قمی میفرمایند که چقدر خوب انسان اون اعمالی که دیروز برای روز مباهله انجام دادیم امروز هم انجام بدیم، چون احتمال داره که روز 25 که امروز باشد روز مباهله و عید مباهله باشد. و دیگر این که روز نزول سوره مبارکه هل اتاست، این ایام رو به سهم خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم. 5 نکته رو خیلی مختصر خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی دو روز قبل که خدمت عزیزتر از جانمون بودیم حضرت آقا، نکات بسیار ارزشمند و کلیدی مثل همیشه، ولی چون مخاطبش حوزویان بودن فرمودن من نسبت به تبلیغ نگرانم. تبلیغ در نگاه حوزه علمیه باید در مرتبه اول باشد. در تبلیغ به مبانی فکری جبهه مقابل باید حمله بشود. این سه تا نکته رو بنده یادداشت کردم که نکته رو عرض بکنم. برادرم و خواهرم، حادثه عاشورا چطوری اتفاق افتاد؟ تبلیغات از سوی امویان به گونه ای چشم گوش مردم اون زمان رو به واسطه تبلیغ بسته بودند که از قرآن خوندن شب عاشورای سید و سرور سارا شهیدان تعجب میکردن. از اینکه وجود مقدس سید الشهدا در روز عاشورا مهلت خواست برای نماز خوندن، نماز خوف بخواند، با کمال گستاخی قصد قربت کردن، گفتن که خدای متعال، این متعالش من میگم، این نماز رو از شما نمیپذیرد. واسطه بین خالق و مخلوق، عالم هستی، اگر تو عالم اکسیژنی هست، نفس کشیدنی هست، آبی هست، خوراکی هست، همه ظرفیت عالم به واسطه همین امامه. ولی عزیزم تبلیغ چی میکنه؟ کاری میکند که به واسطه تبلیغ که مقام معظم رهبری مکرر فرمودن جهاد تبیین، که همین تبلیغ است، انسان بتواند توی عرصه تلاش بکنه. وجود مقدس سید و سرور و سالار شهیدان در یه بازی زمانی به امامت رسید که امویان منابر و مساجد و همه نماز جمعه ها و جماعات به واسطه این تبلیغات گرده بودن در اختیار خودشون بود. خود زیاد شنیدی دیگه، سالیان متمادی قصد قربت میکردن و وجود مقدس امیرالمؤمنین رو لن تو قنوت میکردن که اگر فضی فراموش میکرد میرفت سال شرعی میکرد نمازم صحیح هست یا نیست. این مقدار اینا گستاخی کرده بودن. در طول سالیان متمادی فرهنگ مردم رو تغییر دادن، روحیه سلحشوری که در برابر دشمن باید ایستادگی بکنن این روحیه رو از بین بردند، کشتند با تبلیغات زهراگین و پراکندن شبهات. راه فهم و ادراک مردم رو سد کردند، بستند و مردم رو متقاعد کرده بودند که خودشون خلیفه و جانشین پیامبر هستند. عزیزان، مردم عزیز، اینا تبلیغ ها، بیشترین سهمی که در جهان امروز و جهان قبل از ما در رابطه با اینکه دشمن بخواد به اهداف خودش راه پیدا بکنه، درست زر هست، تطمیع هست، تهدید هست، چون سه تا مؤلف هست دیگه، ولی از همش مهمتر تبلیغه. کمترین هزینه در رابطه با تبلیغ اینها بر خودشون تحمیل میکنن. ببین مقام معظم رهبری کجا رو دست گذاشته. به این خاطر عرض میکنم که توانستن بر اثر این تبلیغات مردمی که سالیان متمادی منبرهای مولا الموحدین امیر المؤمنین این خطبه های نهج البلاغه که نگاه بکنید تقریبا 240 خورده تو این نهج البلاغه دست ماست. از این 500 خطبه است که مرحوم سید رضی بر اساس امر ذوقی خودش که مربوط میشد به نکات ادبی جمع کرده، حدود 500 خطبه و کلمات قصار و نامه های حضرت رو نگاه بکنید. اینا همش در منبرها و سخنرانی ها حضرت ایراد کرده. توانستن بر اساس تبلیغات با کمال تأسف کاری بکنن که نباید اتفاق بیفته. عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها بانوان اون روز دیده بودن که صدایی که از حلقوم این بزرگبانو بلند می شود کلمات و جملاتش چقدر شبیه کلمات امیر المؤمنین سلام الله علیه است، چقدر تربیت کرده بود، ولی تبلیغات توانست این مقدار اثرگذار باشد. به این ملاحظه عرض میکنم که حوزویان نسبت به این نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن باید تلاش بکنیم. اینا به جایی رسیدن گفتن برای خوشنودی خدا باید با فرزند و جانشین پیامبر پیکار بکنیم. حالا چی شد؟ اگر عالمی وارسته بصیر و آگاه در بین امتی بود، در همون حادثه عاشورا حبیب بن مظاهر عالم طایفه بنی اسد و قبیله بنی اسد بوده، در یکی شب دو شب قبل از عاشورا حبیب میاد خدمت محبوب خودش سید الشهدا عرض میکنه یا ابن رسول الله من قبیله خودم به گونه آگاهن که باید بیام در خدمت شما، اجازه بدید من برم اینا رو بیارم. اذن گرفت رفت. بعد تو مسیری که داشت میآورد ارزق ملعون 400 نفر از سمت راه اینا رو بستن و اینا رو مجبور به عقب نشینی کردن. میخوام عرض بکنم که اگر در بین جامعه ای عالمی وارسته و بصیر باشد هرگز دشمن موفق نمیشود. در روایاتی که از اهل بیت داریم میفرمه تو شهری که عالمی بصیر و آگاه نباشد او شهر رو برای زندگی خودتون انتخاب نکنید. بسیار مهم است عالمی که از اوضاع زمانه و توطئه‌های دشمنان عصر خودش آگاه باشد و هجوم حوادث روزگار او رو به اشتباه نیفکند. یه همچو عالمی، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، بداند تیرهای شبهه علمی و شهوت عملی از کجا به سمت سوی جامعه اسلامی هدف رفته و اون رو مورد هدف قرار میده. عکس نقیضش هم به تعبیر ما طلبا همینه، یعنی که عکس نقیض حدیث رو عرض میکنم، کسی که رخدادهای زمانه خود رو نشناسد و بر اون مشتبه بشود عالم به اصل خودش نیست، در نتیجه برای مصر و نسل خودش و شهر خودش، شهر معاصر خودش نمیتواند سودمند باشد. به این ملاحظه عرض میکنم که باید تلاش بکنیم تو این دهه، تو دو ماه ماه محرم و سفر، همه ظرفیت ها، حوزه های علمیه و همه اونایی که سهم دارن، هیئت ها، دانشگاهیان و مداها، تلاش کنیم که تو این جهتی که باید علمای ما، مراجع ما، مخصوصا مقام معظم رهبری ترسیم میکنن که فرمودن یک کانونی در حوزه های علمیه تشکیل بشود که همینجا، چون بنده خودم هم سهمی دارم در حوزه علمیه، به حول و قوه الهی میرویم که این کانون تولید محتوا برای منبری های خودمون، برای مبلغین خودمون، برای مداحان خودمون، برای اساتید دانشگاهمون، برای معلمین اون سر کلاس درس، برای هر کدوم اینها باید محتوای جامع و مانع باشد، مانع از غیر، در اختیار عزیزان قرار بگیره. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق و کرامت بفرماید انشاءالله. نکته دوم در خصوص وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه که هر هفته بناست یه نکته در خصوص حضرت عرض کنم، مرحوم علامه عالی مقام طباطبایی، این استاد خودمون ارشد از ایشون نقل میکنه، رضوان خدا بر مرحوم علامه، ایشون یک از دانشمندان اروپایی، هنری کوربن معروف، ایشون نشست ها مجالس خصوصی با مرحوم علامه داشته. ایشون نقل میکنه میگه من در یکی از کنفرانس هایی که در دانشگاه سوربن فرانسه داشتم تعداد زیادی از دانشمندان و دانشگاهیان که در این دانشگاه حضور داشتن میگو اینو من اونجا کنفرانس دادم و ارائه کردم که در میان تمام ادیان و مذاهب الهی و ملل جهان تنها شیعه است که مکتبی حیات بخش و قابل عرضه دارد. یعنی چی؟ آنان یعنی شیعه، مکتب تشیع امامیه، معتقدند که رابطه انسان با خدای سبحان هرگز قطع نمی شود. میدونید خب نقطه مقابل شما اهل سنت همین یعنی اعتقادشون اینه، میگن 23 سال ما مرتبط با وحی بودیم، منتها 255 سال 250 سالش در تا زمان امام زمانه، از اون بعدش هم ما همچنان ارتباط با وحی الهی داریم. حالا درست وحی تشریعی نیست، عذرخواهی میکنم وحی تشریعی نیست، ولی که وحی تبیینی هست، این سرج خودشه. ولی زن ایشون میگه که همواره انسان کاملی از میان خود انسانها و هم نوع آنان وجود دارد که ولی الله المطلق و واسطه فیض میان خلق و خالق است و این ولی الله الاعظم امام است، مهدی آل محمد. حاضر است که جهان به انتظار ظهورش نشسته که این دادگستر مطلق از برحال این چشم ما که برقایه، ولیکن او حاضر ظهور کند. و این مطلب، حرف این قربان فرانسوی است، میگه این مطلب را که گفتم برای مخاطبان بسیار مهم و شایان توجه بود که ما قائلیم به مهدی موعود موجود. عرض کنم خدمتون یه شرحی هست به نام شرح قوشچی بر تجرید العقائد مرحوم خواجه طوسی، دیگه نمیخوام بگم. بعد یه نکته‌ای که مرحوم خواجه رحمت الله علیه، این حکیم قدوسی، قدس سره القدوسی، که همین مطلب رو که ما فرقمون با اهل سنت چیه، اونا قائل به مهدی موعود هستن ولی میگن هنوز موجود نیست، ما میگیم مهدی موعود موجود، یعنی همینک هستش. اینا فکر میکنن که امام زمان فقط باید توی برحال توی این عالم باشه برای تبلیغ، بلکه نمیدانن که وجود مقدر امام از یه بخش از مأموریت‌هاش تبلیغ و ترویج است. اگر امام زمان نباشه تو عالم، ما از همه نعمت‌ها و ظرفیت‌ها عالم بی بهره خواهیم، عالمی نخواهد بود. او عالم هستی رو در واقع مدیریت میکنه و هم در تشریع هم در تکوین اون بزرگوار است. این نکته دوم که عرض کردم. نکته سوم در خصوص بحث حجاب میخوام عرض بکنم. کسانی که امر معروف نهی از منکر میکنید ممکنه بگه آقا به شما چه ربطی داره؟ پدر بر فرزند چه ولایتی داره؟ ولی زمان بر مولا علی چه در واقع ولایتی داره؟ خداوند متعال میفهم المؤمنون و المؤمنات، آیه 79 سوره مبارکه توبه، اینو بشنویم. وقتی یه نفر یه ناهنجاری یه نافرمانی انجام میده، حالا چون بحثم در حجاب عرض میکنم، به تو چه ربط داره؟ این آیه میتواند جواب قاطعی باشد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، خود خدای متعال میگه اولیاء، یعنی من مولای شما هستم، شما مولای من هستی. اونجایی که من دارم یه در واقع نافرمانی انجام میده، شما وظیفته به من امر کنی. ببین عزیزان، ما یک موعظه داریم، منبر داریم، امر معروف موعظه نیستا، امر معروف نصیحت نیستا. خدا رحمت کن آیت الله مصباح رحمت الله علیه، یه نفر جاهل باید تنبیهش کنی، تنبیه نه که بزنیش، یعنی آگاهش کنی، جاهل دیگه. یه نفر غافل باید نصیحتش کنی. ولی یه وقت هست کسی هست عالمن و آمدن در یک منکر رو مرتکب می شود. ای اگر نهی از منکر کردی دو معصیت کرده، یک اصل معصیت رو مرتکب شده، دو فرمان مولای خودش رو اطاعت نکرده. مولاش کیه؟ نهی از منکر، امر معروف. المؤمنون و المؤمنات هم زن و مرد، بعضهم اولیاء و بعض. برید تفاسیر علما را ببینید، در همین جا ببین چی میگن؟ میفرمایند هر زن و مردی بر دیگر ولایت دارن. یعمرون، بعدش میفرمایند یعمرون بالمعروف، دنبال آیه است، و ینهون عن المنکر. این ولایت مال کجاست؟ یعنی که در یه اداره ای شما دیدی مسئول یک اداره کم کاری میکنه، تو باید هشدار میدی. اگر توی یه محله آب چند شب نرسید، باید به اون محل در مسئول، الحمدلله یه وقتی تو همین چند یکی دو هفته قبل یکی از محله ها مشکل آب داشت، گفتم گفت چرا تو خطبه نگفتی؟ گفتن چون پیگیری داریم میکنی، ان شاء الله داره انجام میشه. الحمدلله اکثر اون در واقع کوچه ها و خیابون ها آبدار شدن. ولی من میخوام عرض بکنم فقط بحث حجاب نیست، ما حداقل بیش از 30 عرصه در مسئله نهی از منکر داریم، ولی یکیش مسئله حجاب است که اگر شما تذکر دادی و اون قبول نکرد، این آیه رو بخون براش، آیه 79 سوره مبارکه توبه. المؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء بعد، یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. وظیفه ماست. اینقدر نگیم اگر من نهی از منکر بکنم اثر نداره. به تعبیر حضرت کی میگه اثر نداره؟ حداقل اثرش اینه که گناه رو در کامش ترک کردی. خدا میده دوستان باید تو اینجا تلاش بکنیم که تو این جهت انشاءالله به حول و قوه الهی به تکلیف خودمون انشاءالله عمل بکنیم. اینم نکته سوم بود. نکته چهارم عرض میکنم در خصوص شورای نگهبان که از ابتکارهای بسیار راقی و عمیق امام عظیم الشأن ماست. در دوران مشروطه چرا فقهای ما موفق نشدن؟ چون بحث فقهای شورای نگهبان که نگهبان قانون اساسی و نظارت هستن اون روز نبود. تمام حجمه ها در تمام سالیان بر علیه کیه؟ اون نگهبانه. در 8 سال دفاع مقدس وقتی دشمن حمله میکرد، اول پدافند ما رو میزد، اونی که در واقع میتونه چکار بکنه؟ امنیت ایجاد بکنه. اونو میزد، بعد حمله میکرد، میشد بی پناه، همه رو قتل عام میکرد. اگر شورای نگهبان رو زدید، طبیعتاً دیگه نه قانون اساسی خواهد بود، نه مشروعیتی تو این برحال که امام جامعه اون رو منصوب کرده، شورای نگهبان. نکته میخوام عرض بکنم به شورای نگهبان، کل کشور در رأس عرض میکنم. عزیزان، ما تو این چند ساله داریم خون دل از کثیری از نمایندگان میخوریم. بدون تعارف عرض میکنم، میخوان صحبت سر خوزستان نیست، کل کشور عرض میکنم. غالب مردم درد دارن. میگن آقا مگه مقام معظم رهبری نفرمود که نماینده حق دخالت در عزل و نصب ندارد؟ شورای نگهبان این حرف امت اسلامی است. این بار با قاطعیت اگر 200 نفر هم هستند برای شما ثابت شده که این نماینده دخالت در عزل و نصب کرده، این لیاقتی که بخواد نماینده امت اسلامی باشه نیست و باید صلاحیت اینها رد بشود. بابا یه دفعه برای همیشه کافیه. اینا که بفهمند، یعنی قانون اصلاح بشود که در دوران نمایندگی اگر یه نمایندهی برخلاف مبانی حکومت و اسلام و نظام کار کرد، همون وقت باید عزل بشود، این باید اصلاح بشه. ولی از اون جهت که چاقو دسته خودش نمیباره که باید قانون وضع بکنن، به این سادگی وضع نمیکنه که صیانت مجلس شورای اسلام بشود. خدا میدونه دوستان، ما خدای ناقاسب بر خلاف نمایندگان عزیزمون نماینده خوب کم نداریم در همین خوزستان خودمون، ولی عرضمون اینه هر تعدادی که بر خلاف مبانی نه تنها تعهد عملی نداره، تعهد اعتقادی هم معلوم نداره. این اعتقادش مشکل داره که وقتی ولی زمانش، تو اگر امروز در مجلس مشروعیت داری چون حکم ولی فقیه، ولی فرقی تو با نماینده آمریکا نیست، چه مشروعیت داری؟ مشروعیت او به تو داده، او میگه دخالت نکن. با کمال کم توجهی، یا دیگه نمیخوام بعضی چیزا بگم، کم توجهی متاسفانه. نکته پایانی عرض میکنم در رابطه با این موضع گیری که اخیراً ملاحظه در سر این سه جزایر مشاهده کردیم، برای نظام اسلامی فرقی بین چین و روسیه و آمریکا و اروپا در رابطه بر سر حاکمیت با احدیشون نداریم. اهل تعارف هم نیستیم. ولذا وزیر امور خارجمون فرمودن که در رابطه با الحاق کریمه و مانند اینها ما هرگز اینا به رسمیت نمیشناسیم. این نقطه مقابلش حواستون باشه ها. یعنی وقتی اونها به حریم حاکمیت ما ورود پیدا بکنن با احدی از اینا، ما اگر ارتباط با روس پیدا میکنیم، با چین پیدا میکنیم، با همه عالم، برای اون منافع مهمه، یعنی منافع ملی برای ما مهمه. هر کجا که اونها بخوان این منافع رو در نقطه مقابلش حرکتی انجام بدن، ما در نقطه مقابلش همین کار رو انجام خواهیم داد. و این همون حرفی که امام عزیزم فرمودن مقام از رهبری، ما نباید منفعل بشیم، ما باید همواره حمله کننده باشیم. در مسئله تبلیغ هم همین طور بود، در مسئله حقوق زن هم همین طور که حضرت آقا فرمودن شما چه در واقع دفاعی در رابطه با حق و حقوق زن در اروپا داری؟ حضرت آقا فرمودن که ما دفاع نداریم، ما حمله کننده هستیم. باید موضع در واقع از دفاعی و حالت انفعال خارج بشه. ان شاء الله خدای متعال به همه مسئولین ما و همه عزیزان ما که خدمت میکنن به مردم عزیزشون، 36-37 دقیقه صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. ان شاء الله خدای متعال بر توفیقات همه شما بیفزاید. به هر حال خودمون رو آماده کنیم، مهیا کنیم برای عزاداری سوگواری سید و سردار و سالار و شهید ابی عبدالله حسین و 40 که انشاءالله در پیش رو داریم. پروردگارا یه بار دیگه من این تکرار میکنم، عباد الله اوصیکم نفسی به تقوی الله و نظم امر کن. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردم، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان، پدران اموات ما، پدران و مادران اموات ما غریق رحمت بگردان. پروردگار زمینه ازدواج آسان و اشتغال آسان جوانهامون فراهم بگردان. عزیزتر از جانمون رهبر عزیزمون مقام اعظم رهبری از جمیع بلیات مسئول و محفوظ دار، در صحت و سلامتشون بیفزا. پروردگار تو را به حق محمد آل قاسم باران رحمت همچنان بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء مدرارا. پروردگار باران رحمت بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.